بسم الله الرحمن الرحيم. به یه قاعده کلی اشاره می کنم که بعضی از مطالب جلسه گذشته که مربوط به تعریف محسوسات بود و گفتیم محسوسات تعریف نمیشه روشن میشه. توضیح نمیدم که این مطلب مربوط به کجاست، خودتون تطبیقش میکنید. به طور کلی اگر چیزی قابل ادراک باشه، مثلا مثل خدا نباشه، مثل اخول نباشه، برای ما قابل ادراک باشه، اگر بسیط باشه بدیهیست و اگر مرکب باشه میتونه بدیهی باشه و میتونه نظری باشه. این قاعده رو در ذهن داشته باشید، بعضی از مشکلاتی که جلسه گذشته پیش آمده حل میشه. دیگه بیش از این توضیح نمیدم، سلام علیکم، خودتون تطبیق میکنید. وارد بحث در وحدت و شصت شدیم. البته این فصل با بحث قبلی ما مناسبه، لزومی نداره مناسب باشه، چون این مسئله مستقلیه. اگر مناسب هم نباشه مشکلی درست نمی کنه، ولی مناسبتی هم با بحث قبل داره، چون بحث ما در ترکیب بود، در بساطت بود. ترکیب و بساطت با وحدت و شصت مناسبت داره. مناسب هست که ما وارد بحث در وحدت و شصت بشیم. اگر شرط کردم احتیاجم نداره که ما این مناسبت رو درست کنیم. همین اندازه که یه فصل مستقلی تشکیل دادیم کافیه، احتیاج به ارتباطش با قبل نیست. ولی اگرم بخوام دنبال ارتباط باشیم، قابل ارتباط هست. مطلبی که شروع کرده بودیم این بود که واحد دو قسمه، یا واحد حقیقی است و یا واحد مجازی. واحد حقیقی اون بود که وصف وحدت مال خودش باشه. واحد مجازی اون بود که وصف وحدت مال خودش نباشه، مال یکی از وابسته هاش باشه. بعد واحد حقیقی رو ما تقسیم کردیم به دو قسم، گفتیم یا واحد من جمیع الوجوه هست یا واحد من بعض الوجوه هست. واحد من جمیع الوجوه اون بود که هیچ جور قسمت نمی شد، نه قسمت می شد به اجزای کمیه، نه قسمت می شد به اجزای حدیه، و نه انقسامی مانند انقسام کلی به جزئیات پیدا می کرد. اما واحد من بعض الوجوه واحدی بود که از همون وجه قسمت نمی شد، ولو از وجوه دیگر قسمت می شد. برای واحد من جمیع الوجوه گفتیم که یک مثال داریم که عبارت از واجب تعالی است. فرد دیگری نداریم که واحد من جمیع الوجوه باشه. البته شاید در بین مفاهیم بتونیم یه مثال دیگه پیدا کنیم و اون مثال وحدته. مثال وحدت رو هم ممکنه بگیم واحد من جمیع الوجوه در مفاهیم، و گفتن اینا که خود وحدت رو گفتن که واحد من جمیع الوجوه. ولی در خارج اگر بخواد ملاحظه کنید، بیش از یک واحد ما نداریم و اون واحد من جمیع الوجوه نداریم جز خدا. بله، واحد من بعض الوجوه رو عرض کردیم، واحدی است که منقسم نمی شود از یک وجه، یا از همون وجهی که واحد قسمت نمیشه، ولو از وجوه دیگر قسمت میشه. عرض کردیم برای این مورد ایشون 5 تا مثال میاره. مثال ها رو میخوام ذکر کنیم. اول بحث امروزمونه، این مطالبی بود که قبلا گفته شده بود. اولین مثال نفس انسانی است که من جهتین واحد است و من جهتین کثیر است. از این جهت که قسمت نمی شود به اجزای کمیه واحده، یعنی حالت جسمی نداره، جسم یا جسمانی نیست تا بتونیم تقسیم کمی کنیم، یعنی به ثلث و ربع و امثال ذلک تقسیمش کنیم. ولی از جهت این که دارای جنس و فصل، اجزای حدیه داره، پس منقسم میشه به اجزای حدیه. از جهت این که کلیست و دارای جزئیات و افراده، انقسام الکلی الی جزئیات رو هم میپذیره. پس فقط وحدتش از این جهته که منقسم نمیشود به اجزای کمیه، ولی از واقعی جهت جهات وحدت نداره. این میشه واحد من بعض الوجوه. مثال دوممون عقله. عقل از دو جهت تقسیم نمیشه، یکی تقسیم نمیشه به اجزای کمیه، از این جهت با نفس مشابهت داره، همونطوری که نفس تقسیم نمیشه به اجزای کمیه، عقلم تقسیم نمیشه به اجزای کمیه. دوم اینکه عقل تقسیم نمیشه مانند انقسام کلی الی جزئیاته، زیرا که عقل کلی است که منحصر بر فرده، یعنی جزئیاتی براش نیست تا او رو منقسم کنیم مانند انقسام کلی به جزئیاته. عقل انقسام کلی الی جزئیاته رو نداره، انقسام به اجزای کمیه رو نداره، فقط انقسام به اجزای حدیه رو داره، یعنی جنس و فصل براش هست. البته واقعا جنس و فصل نداره، جنس و فصل رو ذهن ما میسازه براش، چون چیزی که ماده و صورت در خارج نداره جنس و فصل هم در ذهن نداره. اگر ما برای عقل جنس و فصل قائلیم، این جنس و فصل رو ذهن ما از عقل برای عقل انتظام میکنه، به این ترتیب که حتی خودش گفتن ما به اشتراک عقل رو با بعضی از موجودات جنس عقل حساب میکنه، ما به امتیاز رو فصل حساب میکنه، در حالی که جنس و فصل واقعی نیستن، ولی ما به امتیاز مثلا عقل با نفس اشتراک داره در این که هر دو وجودن مجردن، و افتراق داره در این که عقل فعلا مجرده و نفس فعلا مادیه. خب حالا بین این دو موجود که یکی عقل یکی نفسه، ما به اشتراک رو ملاحظه میکنیم، جنس قرار میدیم برای عقل، ما به امتیاز عقل رو ملاحظه میکنیم، فصل براش قرار میدیم. در واقع اینا فصل و جنس نیستن، این ما به امتیاز ما به اشتراکه، ولی ما اونها رو فصل و جنس قرار میدیم. پس چرا هر ما به اشتراکی جنس نیست و الا جنس ما به اشتراک هست، باید داخل در ذات باشه، یعنی ذات باید مرکب باشه از ماده و صورت، بعد ما ماده رو به وجود ذهنی ملاحظه کنیم بشه جنس، یا صورت رو به وجود ذهنی ملاحظه کنیم بشه فصل. اگر چیزی ماده و صورت نداره دیگه وجود ذهنی هم بهش بدید جنس و فصل نمیشه، اون ما به اشتراک ما به امتیازه. اینو توجه کنید، هر جنسی ما به اشتراک هست، ولی هر ما به اشتراکی جنس نیست. ما در عقل و نفس ما به اشتراک داریم، ولی لزومی نداریم ما به اشتراک جنس باشه. جنس همون تعریف خودشو داره، باید ذاتی شی باشه، ما به اشتراکی باشه که داخل ذات باشه، جزء ذات رو در خارج تشکیل بده. اگرچه ما وقتی که میگیم جنس امر ذهنیه، ولی وقتی این امر ذهنی رو تعقیب کنیم بالاخره به یه جزء خارجی میرسیم. شی رو وقتی که جنس و فصلش رو تعقیب کنیم بالاخره به ماده و صورت خارجی میرسیم. اگر شی ماده و صورت خارجی نره جنس و فصل هم نخواهد داشت، مگه جنس و فصل انتظار. بله وجود داره، ولی بسیطه، مگه هر چی در خارج وجود داره با مرکب باشه. اون کشف کردیم که حیوانیت داخل در ذاتشونه، اما این تجرد وجود چیزی جز خود وجود نیست، داخل در ذات نیست، یعنی جز ذات نیست. تجرد وجود یعنی نداشتن ماده، نداشتن ماده که مقدم نیست. بله خاصیت این وجود اینه که ماده رو نداره، اما آیا نداشتن ماده با همین عنوان نداشتن این میشه جز ذات این شه؟ حیوانیت میشه جز اون ذات اون شه، اما آیا نداشتن ماده هم جز میشه؟ خب همین مجرد بودن هر از آن باشه دیگه جنس نمیشه.
اون
چی که حقیقت اینست، ولی جدا هست، دو تا حقیقت جدای از هم داره، ولی این که چی عقله؟ نفس و
نفس و عقل نفس و عقل نمی کنه، دو تا عقل در خارج
اون دو تا عقل. ببینید برفرض ما به اشتراک داشته باشن، اون ما به اشتراکش نوعه، جنس نیست. بفرض شما دو تا عقل در خارج ملاحظه کنید، مابل اشتراک داشته باشن، مابل اشتراکشون نوعیتشونه نه جنسیتشون، پس از بحث ما بیرون میره. ما فرض بحث داریم در این که اجزای حدیه چیه، یعنی جنس و فصل چیه، نوع رو کار نداریم. وقت بعد این بحث میشه که آیا ممکن است دو عقل در نوع واحد شریک باشن، که اون دلیلی که داریم در جای خودش میگه نمیشه، اون بحث دیگه است. ولی آیا میتونن دو تا عقل در جنس شریک باشن؟ این حرفه. این ما میگیم ندارن، نه نو دارن. نو دارن چرا؟ نو بسیط هست، نو دارن منطقه نوشون منحصر در فرده، یعنی دوتا رو نمیشه تحت یه نو مندرکی هست، دوتا رو نمیشه تحت یه نو مندرکی هست. جنس هم ندارن، چون جنس همونطور که گفتیم قاعده است دیگه، جنس از ماده گرفته میشه.
دوتا فرده یه نو نیستن؟
نه خیلی، دوتا عقل دوتا فرده یک نو نیستن. در جای خودش ثابت کردیم که هر نوع عقلی منحصر در فرده، عقل نوعش منحصر در فرده، یعنی هر نوع عقلی بیش از یه فرد نداره. عقل اول یه نوعه که منحصر در فرده، عقل دوم نوع دیگریست که منحصر در فرد دیگریست. اینا فرداشون با هم فرق میکنه، نوعشون هم با هم فرق میکنه. دلیل داریم برای این مسئله، حالا چون بحث نداریم لزومی نداره وارد دلیلش بشیم، که اگه بخواد تفاوت نوعی درست بکنیم باید بالاخره ما بر امتیازاتی داشته باشیم در عقل نمیتونیم داشته باشیم. در جای خودش گفته شد. نفوس ماده و صورت خارجی ندارن، ولی متعلق به ماده هستن. از باب این که متعلق به مادن قابل تعریفن. جوهرون مدبرون للبدن، جوهرون مدبرون للبدن. وقتی گفتیم جوهرون، جوهر میشه جنسش، مدبرون للبدن میشه فصل شرط. اینا جنس و فصل نمیدونیم، ما جنس و فصل نمیدونیم.
بسیط خارجی نفسی
بسیط، ماده و صورت نداره بر. ولی ارتباط نه قابل شناسه نیست، مرتبط به ماده هست. ارتباط به ماده اجازه میده ما تعریفش کنیم. خب پس عقلم روشن شد که واحد است من جهت این، یعنی من جهت این که تقسیم کمی بر نمی دارد و من جهت این که منقسم نمی شود مانند انقسام کلی الى جزئیاته، ولو کثیر است به لحاظ این که اجزای حدیه دارد. البته اجزای حدیهش هم گفتیم با اجزای حدیه های دیگه فرق میکنه. اجزای حدیه دیگر گرفته شده از اون ماده و صورت خارجی است، ولی این اجزای حدیه عقل گرفته شده از مقابل اشتراک و مقابل امتیازشه، نه جنس و نه از ماده و صورتش. مثالای دیگه هم داریم انشاءالله وقتی هستیم عرض میکنم. این دو تا مثالو بخونیم بعد به سه مثال دیگه بعدا میپردازیم. و ذالک کن نفس، گفتیم و الواحد من وجهن هو الذی لا ینقسم من ذالک الوجه، من ذالک الوجه الذی هو بهی واحد و این انقسم من غیره. و ذالک این واحد من وجه چند نفس الانسانی است، فانها واحدتون من حیث و انها لا تنقسم الى الاجزاء الکمیه، فقط از این حیثیت واحده. و این انقسمت الى الاجزاء الحدیه یک، و انقسمت الى الجزئیات و الافراد دو. دو نوع تقسیم رو میپذیره، فقط قسمت به اجزای کمیه رو نمیپذیره. و کل عقل فانه واحد، این مثال دومه، فانه واحد از دو جهت. یکی من حیث و انه لا یقبل القسمت الکمیه، یعنی به قسمت مقداری تقسیم نمیشه، نصف و ثلث و با همثال ذلک نمیپذیره. ولا انقسام الکلی الى جزئیاته، مانند انقسام کلی الى جزئیاته تقسیم نمیشه، چون کلی است که جزئیات نداره، کلی است که منحصر در فرده، چون جزئیات نداره مثل کلیات دیگر منقسم به جزئیات نمیشود. لانحصار نوع کل عقل فی شخصه، این دو تا انقسام برای عقل نیست، ولی انقسام سوم هست. و این انقسام الى الاجزاء الحدیه، منقسم به اجزاء حدیه میشه. چرا منقسم میشه؟ لترکبه من الجنس و الفرد، منتها جنس ترکبه من الجنس و الفرد به حسب ذهن و امکان بسیط فی الخارج. در خارج بسیط ماده و صورت نداره، ولی به لحاظ ذهن مرکب از جنس و فرد میشه، اونم جنس و فردی که از مقابل اشتراک مقابل امتیازش انتزاع شده، نه جنس و فصل واقعی. مثال سوم، مقابل اشتراک با نفس یا با موجودات مجرد دیگه، با نفس، با جوهرهای دیگه بر. نه ما در جوهر بودن مشترکه، یا اگر حالا بخوام اشتراکش هم زیغ تر بکنیم با نفس مشترکه. چون اگر بسید در جوهر مشترکه،
جوهریت عرب براشون به حساب نمیشه؟
بله،
جوهریت برای پنشته اونهای عرب به حساب نمیشه، مفهوم عربیت برای پنشته.
بله همین میخوام بگیم که مسیتن، جز ذاتشون نیست. اینا قبلا گفتیم. مثال سوم، فلکه. فلک از دو جهت قابل انقسام هست، از یک جهت قابل انقسام نیست. یعنی مثل نفسه، مثل عقل نیست. عقل از دو جهت قابل انقسام نبود، از یک جهت قابل انقسام بود. ولی نفس از دو جهت قابل انقسام بود، از یک جهت قابل انقسام نبود. فلک هم همونطوره، منتها اون جهت هایی که در فلک داریم که قابل انقسام هست، بعضیاش با اون جهت هایی که در نفس داشتیم فرق میکنه. توضیح بحث اینه که فلک انقسام کلی الی جزئیاته رو که نفس انسانی میپذیرفت، فلک نمیپذیره، چون هر فلکی نوعش منحصر در فرده. فلک قمر فقط یکی بیشتر نداریم، یه نوع فلک قمره که یکی بیشتر نداریم. فلک زهره یکی بیشتر نیست، فلک زحل یکی بیشتر نیست، فلک سبابه همینطور. همه هر کدوم از این افلاک نهگانه که حساب کنید بیشتر از یکی نداره. هر فرد، هر نوعش منحصر در فرده، مثل عقلونه. پس انقسام کلی الی جزئیاته در فلک نیست، ولی انقسام کمی در فلک هست. در نفس انقسام کمی نبود، در فلک انقسام کمی هست. با بیانی که میگیم، البته انقسام کمی توضیحی لازم داره که عرض میکنم. در نفس در فلک انقسام حدی هم هست، یعنی انقسام الال اجزاء الحدیه در فلک هست، همونطور که در نفس بود. در نفس و فلک هر دو انقسام الال اجزاء حدیه هست، ولی در اون دوتای دیگه فرق میکنن. نفس انقسام کلی الال جزئیاته رو داشت، فلک نداره. نفس انقسام الال اجزاء مقداری و کمی رو نداشت، فلک داره. ولی بالاخره از بقیه جهات مثل نفسه، چون نفس از دو جهت منقسم میشد و واحد نبود، از یک جهت منقسم نمیشد و واحد بود. فلک هم همچنین افلاک، افلاک کلی جزئی الان بحثش نیست. افلاک کلی یعنی فلکی که مشتمل بر افلاک جزئی است، یا به تعبیری دیگه فلک ممثل. اینو میگن افلاک کلی. افلاک جزئی خارج المرکز و تدبیر رو میگن افلاک جزئی. و ممثل هم با بیانی میشه فلک جزئی، مجموع این ستا میشه فلک کلی. یعنی هر کوکبی یک فلک ممثل داره، استثنا نداریم، همه کوکب ها فلک ممثل دارن، یه خارج المرکز و یه تدبیر داره. در شمس تدبیر با واف. در شمس اختلافه، شمس مسلم دو تا فلک داره، یکی ممثله یکی دیگهش معلوم نیست، اختلافه. بعضی میگن خارج المرکز، بعضی میگن تدبیره، هر دو با هم نداره. ولی عطارد مثلا دو تا خارج المرکز داره، یعنی چهار فلکیه. قمر چهار تا فلک داره، حائل و مائل و جوزهر و تدبیر. اینا افلاک جزئی هست. حالا اینا چطوری قرار گرفتن، چه نقشی دارن؟ بعضی هاشون مثلا توجیه کننده بله؟ نه، جوزهر فلک اوله، من به ترتیب نگفتم. جوزهر فلک اوله، بعد حائله، بعد مائله، بعد تدبیره در قمر. به ترتیب نگفتم، حالا ترتیبش گفتم. اینا بعضیشون توجیه کننده اوج حدیث کوکبن. مثلا قمر که دو بار اوج حدیث داره، براش حائل و مائل قائله. عطارد که دو بار اوج حدیث داره، براش دوتا خارج المرکز قائله. بعضی توجیه کننده رجعت و اقامت و استقامت کوکبن که همون تدبیر باشه. ممثل هم که خب حرکت طبعی فلک رو به عهده داره، حرکت طبعی کوکب رو به عهده داره، و همچنین حرکت اصلی رو که اینا به مناسبت خودش باید در جای خودش عرض. من خیلی خلاصه دارم میگم چون سوال شد. اینا افلاک جزئی هن، مجموع هر کدوم از این افلاک رو که برای کوکبند میگن کلی، و بعضی اوقات به خود ممثل میگن فلک کلی که مشتمل بر بقیه است. بقیه افلاک در جوف ممثل واقع هست، به این جهت خود ممثل رو میگن فلک کلی. نه، انقسام کلی به جزئی بله نیست، انقسام کلی به جزئی نیست. یعنی هر فلکی دارای یک فرده، منتها دارای اجزا هم هست. فلک جزئی که میگیم نه یعنی جزئی یک کلی، فلک جزئی که میگیم یعنی داخل در اون فلک کلی، یعنی جزء اون، جوف اون، که مجموع این سه فلکی که مثلا مال زهره است، این سه فلکی که مال زهره است، اینو ما یک فلک حساب میکنیم. این دیگه نوعش منحصر در شخصه، چند تا شخص نداره، چند تا فرد نداره که منقسم بشه به جزئیات. بله چند تا جز داره، چند تا جز داره، یکی ممثله، یکی خارج المرکز، یکی تدبیره، چند تا جز داره. انقسام الکل الی جز در اینجا تصور میشه، ولی انقسام الکلی الی جزئیات تصور نمیشه. و کل فلک و کوکب، خود کوکب رقمشون ذکر کرده، و کل فلک و کوکب، چون فرق بین فلک و کوکب ها، این بارها من عرض کردم، اون که ما در شب میبینیم نورانیه، اون کوکبه. مثلا فقط اون ماه رو در شب میبینیم، این کوکبه که فقط در یک قطعه از هوا دیده میشه. اما فلک کوکب تمام دور زمین رو، فلک این کوکب تمام دور زمین رو احاطه کرده. مثل توپی رو فرض کنید که در یک جا شما نقطه‌ای گذاشته باشیم، اون نقطه کوکبه، ولی خود توپ فلکه. کل زمین به وسیله فلک قمر احاطه شده، که وقتی فلک قمر میچرخه، کوکب قمر رو هم دور زمین میچرخونه. فلک قمر مثل هوا میمونه، دیدنی نیست، شفافه و دیدنی نیست، ولی دور زمین رو احاطه کرده. پس فلک خیلی بزرگه، ولی کوکب نه. کوکب در بخشی از فلک به صورت میخ کوبیده شده. معتقد بودن که کوکب حرکت نداره. اجسام سلوه رو میتونه شفاف، سلوه غیر قابل خرق. بله میسازه دیگه، الان خدا اینجوری آفریده. اون لطیفایی که ما دیدیم که همش یا آب بوده یا هوا بوده، با اونا نمیسازه. ولی شفاف منحصر در لطیف نیست. وقتی که ما جهان خارج رو ملاحظه میکنیم، سه جور شفاف میبینیم: شفافی که مایع، شفافی که جامد، شفافی که گاز. گازش مثل هوا، مایعش مثل آب، جامدش مثل فلک. و کل فلک و کوکب فانه واحد من حیث انه لا ینقسم انقسام الکلی الی جزئیاته، از این جهت که مانند کلی به جزئیات تقسیم نمی شود، از این جهت واحده. چرا تقسیم نمی شود؟ انحصار نوع کلن فی شخصه، هر یک از افلاک نوعش منحصر در شخصه. یعنی برای هر فلکی ما یه نوع داریم و اون نوع هم یک شخص بیشتر نداره، از انقسام الی جزئیاته نداره، ولی دو تا قسمت دیگر رو میپذیره و به این جهت از دو جهت دیگر واحد نیست. و این انقسم القسمت الکمیت به وجهن، ولی اون که قسمت کمی رو به وجهی میپذیرد و همچنین قسمت حدی رو هم میپذیره. قسمت حدی پذیرفتن روشنه، چون بالاخره جنس و فرق داره، تعریفش میکنی، بالاخره شیء مادیه، ماده داره، ولی مادهش ماده عنصری نیست، ولی ما دو صورت داره، قابل تعریف، جنس و فصل واقعی هم داره، مثل عقل نیست که جنس و فصلش انتزاعی باشه. ولی حرف اینه که قسمت کمیه رو شریفون مقید کرده به وجهن، قسمت کمیه میپذیرد به وجهن. این به وجهن رو دو جور میتونیم معنا کنیم: یکی قسمت کمیهی که نه قسمت کمیه الان نصف و ثلث و ربع باشد، بلکه قسمت کمیه از قبیل قسمت کل الالاجزا باشد که توضیحش گذشت. این فلک کلی رو به اجزاء خودش که عبارت از ممثل و خارج المرکز و تدبیره تقسیم میکنه. این البته در فلک هست، اما در کوکب دیگه نیست. کوکب رو به این چنین تقسیم نمیتونیم تقسیم کنیم، اما ایشون هم مثال به فلک زد، هم مثال به کوکب زد. این انقسام کمی که به وجهن هست، این فقط مال فلکه، مال کوکب نیست، چون فلکه که مشتمل بر سه جزئه، وقتی میتونیم تقسیمش کنیم به این اجزا. کوکب دیگه مشتمل بر سه جز نیست، کاملا بسیطه. اما یه معنای دومی داریم برای به وجهن، که اون هم در فلک جاری میشه هم در کوکب جاری میشه، و اون اینه که فلک و کوکب هر دو در این مسئله مشترکن که قابل خرق نیستن. یعنی انقسام کمی بر نمیدارن، قابل خرق نیستن، چون انقسام کمی حتما مستلزم خرقه. اگه چیزی میخواد نصفش کنید، ثلثش کنید، ربعش کنید، که اینا میشن انقسامات کمی، حتما باید خرقش کنید، یعنی بشکافیدش. فلک یا کوکب قابل خرق نیستن، پس انقسام کمی بر نمیدارن، ولی به وجهن منقسم میشوند به انقسام کمی. به وجهن یعنی در فرض، نه به وجهن یعنی بالقوه. فلک نه بالفعل تقسیم شده نه بالقوه قابلیت تقسیم دارد، بلکه فقط بالفرض تقسیم میشه. فرق است بین اینها. بالفعل اینه که واقعا لختان پیدا شده باشه، شکفته باشیمش، این یک قسمش اون یک قسمش، این میشه تقسیم بالفعل. انقسام بالقوه اینه که فقط قابلیت انقسام داشته باشه، الان تقسیم نشده ولی کسی بخواد قسمتش کنه میتونه. در فلج چون قابل خرق و التیام نیست، قابلیت تقسیم هم نیست، فعلیت تقسیم نیست، هیچی قابلیت تقسیم هم نیست، فقط تقسیم بالفرض داریم. یعنی فرضاً میتونیم تقسیمشون در فرض خودمون تقسیمش کنیم. مثلا فرض کنید که قسمت بالای قمر رو، فلکی که قسمت بالاست، این رو بگیم که قسمت شمالی، قسمت پایین رو بگیم جنوبی، این تو فرض خودمون این کاری کردیم. یا یه تیکی از این فلک رو بگیم قسمت شرقی، یه تیکی رو بگیم قسمت غربی، اینا تقسیماتیه که ما میکنیم، قسمت های فرضیه، اینا قسمت های کمی هم هست. پس فلک یا کوکب میتونه قسمت کمی بپذیره، منتها به وجه، یعنی در فرض. دو جور معنا کردیم به وجه رو، معنای دومش عام بود، هم شامل فلک شد هم شامل کوکب شد.
شامل
هر دو شد، ولی اون تقسیم کل الال اجزا فقط در فلک بود، در کوکب نبود، چون برای فلک ما اجزا داشتیم، جزء از کدام ممثل خارج مرکز تطویر، اینه جزء فلک هم. تقسیم فلک به این اجزا ممکن بود ولی تقسیم کوکب به اجزا ممکن نبود. اون معنی اولی که کدام اختصاص داشته، نه دیگه خرق التیامی نیست، بله خرق التیام در کوکب هست، در کوکب و فلک هیچ کدام خرق التیام راه نداره، اصلا امکانش نیست. بله در فرض هر چیزم، در فرض شما تقسیم نمی کنی. در فرض بگید قسمت شرقی یک قسمت غربی، قسمت شرقی غربی اینو تقسیمه، ولی تقسیمیست که بر فلک وارد نشده، تو فرض شما داره انجام میگه. این که اگر فلک قابلیت تقسیم داشته باشه، تقسیم بر خود فلک واقع میشه، حالا واقع نشده ولی قابل هست که واقع بشه. در فرض یعنی بر فلک واقع نمیشه، تو فرض شما تقسیم درست شده، از فرض شما بیرون نیومده، این تقسیم بی نداره. ولی این که شما این تقسیم از فرض خودتون بیرید بیرون واردش کنید بر فلک، این شدنی نیست.
هم کوکب تقسیم فرضی میکنه هم خودش،
بله هم کوکب تقسیم فرضی میکنه داره هم فلک، اما تقسیم بالقوه در هیچ کدوم نیست، تقسیم بالفعل در هیچ کدوم نیست. فرق است بین تقسیم بالقوه و تقسیم بالفرض. روشن شد؟ تقسیم بالقوه تقسیمی است که بر خود فلک میتواند وارد شود ولی وارد نشده. اگه وارد بشه که میشه بالفعل، بله اگه بالفعلش استحاله نداشت میتواند بر فلک قمر، بر فلکی وارد بشه، میشه بالقوه. بالفرض یعنی در فرض ما تقسیمی رخ میده، این از فرض ما بیرون نمیاد، در فلک وارد نمیشه تا ببینیم فلک میپذیره یا نمیپذیره. خب مثال سوم هم تموم شد. مثال چهارم و پنجم دیگه اصلا خیلی دیگری است، یعنی من جهتن شی تقسیم نمیشه و از همون جهت واحده، من جهات دیگه تقسیم میشه، از اون جهات متکثره. این جهت وحدت و انقسامش غیر از این جهاتی است که ما تا حالا در عقل و نفس و فلک دیدیم، یه جهات دیگه است. میفرمان که خط و سطح و حجم واحدند، واحد به اتصالند، واحد به اتصالند، یعنی اون جهتی که در اون جهت اینا قسمت ندارند اتصالشون در چیزای دیگه، مثلا در خط در طولش قابلیت انقسام داره، اما تا وقتی که متصله، این اتصال ضامن وحدت اوست، او واحد است اما وحدت به اتصال، که اگه اتصالشو به هم زدید وحدتش به هم میخوره. من جهاتی دیگه وحدت نداره، ممکن از جهاتی دیگه وحدت نداشته باشه. فرض کنید که چند رنگ برش وارد کرده باشید، یه خطی باشه چند رنگه، این به جهت رنگش قسمت شده ولی از جهت اتصالش واحده. یا مثلا فرض کنید که کرسی، صندلی یا بیت که از جهت داشتن دیوار و سقف و کف متکثره، یا کرسی که از جهت داشتن پایه و محل نشستن و محل تکیه دادن اختلاف داره، میبینید که به خاطر اجتماع اجزا وحدت داره، یعنی واحد بر اجتماعه، واحد بر اتصال هم هست اما واحد بر اجتماع. از جهت سطح بودن از جهت حجم بودن واحد به اتصاله، از جهت بیت بودن واحد به اجتماعه. یعنی اگر به حجم بودنش توجه کنید، این از جهت اتصالش واحده. اگر به بیت بودن توجه کنید، از جهت اجتماع دیوارها و کف و سقف میشه واحد. پس یک شیء هم واحد به اتصال هست، هم واحد به اجتماع هست، منطقه به لحاظی واحد به اتصال، به لحاظی واحد به اجتماع، در خلاف خط سطح و جسم که فقط واحد به اتصال هست، واحد به اجتماع نیستن. چون خط یعنی یه خط، سطح یعنی یه سطح، چند چیز نداریم کنار هم جمع کنیم بشه واحد به اجتماع. اونا فقط واحد به اتصال هست. اما در مثل اتاقی که چند چیز رو کنار هم جمع کردیم، اجتماعی درست کردیم و در این حال سطحی حجمی خطی داریم، در مثل بیت هم میتونیم واحد به اجتماع قائل بشیم به خاطر اینکه چند چیز کنار هم جمع شده، هم میتونیم واحد به اتصال قائل بشیم به خاطر اینکه سطح و حجم و خط داریم. بله،
جسم
تعلیمی منظورش، بله جسم تعلیمی منظور یعنی حجم. جسم طبیعی این مثالو نداره. جسم طبیعی جسم تعلیمی چی مثالو داره؟ جسم طبیعی مشتمل بر جنس جسم تعلیمی است. جسم تعلیمی جسم طبیعی در این مورد بحث با داخله همون جسم تعلیمی دیگه، یعنی هر
جسم طبیعی مثال میشه.
جسم طبیعی بستگی داره به اینکه چی جوری بشه، یا مثل کرسی میشه یا مثل سنگ. سنگ دیگه واحد به اجتماع نیست مگر قائل بشیم به ترکبش از اجزا. واحد به اجتماع نیست، اونم میشه گفت واحد. البته سنگ رو واحد به اتصال میدونیم از باب اینکه مشتمل است بر حجم یا سطح یا خط، از این باب واحد به اتصال هم هست سنگ، ولی واحد به اجتماع دیگه نیست. باید بالاخره اجزای مختلفی داشته باشه تا واحد به اجتماع بشه. چند چیز باید کنار هم جمع بشن تا واحد به اجتماع بشه. در سنگ اجتماعی نیست. وحدت حقیقی واحد به اتصال، یعنی واقعا از جهت اتصال این شیء واحده، خودش واحده، نه چیزی دیگه واحده. اتصالش نمیگه واحده، خودش اتصال داره و این اتصال وحدت آوره، پس خودش وحدت داره. وحدت حقیقی واحد حقیقی اون بود که وحدت صفت خودش باشه. در اینجا وحدت صفت خود اتاق، صفت چیزیه نیست، صفت خود کرسیه، صفت خود خط سطح و حجمه. منتها علت این که این وحدت رو بهش دادیم اتصالشه، ملاک و معیار وحدتش اتصالشه، یا ملاک و معیار وحدتش اجتماعش. نه وصف اجتماع واحد است و خود این بیت واحد نیست. خود این بیت واحده، خود این بیت واحده به خاطر اجتماعش داره، خود این حجم واحده به خاطر اتصالش داره. پس وحدت وحدت تعریفیه، اون وحدت مجازی نیست. این که دو سه تا شی را واحد ببینید، مثل این که مثال زدم دیروز، زید و عمرو و بکر رو شما واحد ببینید، چون انسانیتی که بر اینها صرف میکنه واحده، این چیزی که خود اینا نیست، امری که بر اینها صرف میکنه واحده. ما در اینجا نمیگیم چون کرسی واحد است این چوب و میخ و اینا واحدن، اون نمیگیم، خود چوب و میخ رو با هم میگیم واحده به اجتماع. نه اینکه وحدت رو به یه چیزی دیگه نسبت بدیم و بالعرضه و المجاز بیاریم به این متعدد ها نسبت بدیم، اینطور نیست. واقعا وحدت مال خود بیته. مجازی حقیقیه، ما هنوز مجازی نشدیم، همش بحثمون در مجاز حقیقی هست. عرض کردم واحد حقیقی تقسیم می شود به واحد من جمیع الوجوه و واحد من بعض الوجوه. ما داریم واحد من بعض الوجوه رو می شماریم که یکی از اقسام واحد حقیقیه. هنوز ما از اقسام واحد حقیقی بیرون نرفتیم. و کل خط و سطح و جسم فإنه واحد بالاتصال. چرا واحد بالاتصال؟ لأنه لا ينقسم بالفعل، انقسام بالفعل نداره، یعنی اتصالش برقراره، ولو انقسام بالقوه داره و میتونه این وحدتش به هم بخوره، ولی فعلا تا وقتی انقسام بالفعل نداره اتصالش برقراره، چون اتصالش برقراره واحده. و ينقسم بالقوه که انقسام بالقوهش بعد از اینکه بالفعل شد وحدت رو از بین میبره، تا وقتی که بالقوه است وحدت برقراره، وحدت باقیه. و کل کرسی فإنه واحد بالاجتماع. بله؟ از جهت اتصالش؟ چرا؟ اتصالش قابل به هم خوردن است؟ اتصالش قابل به هم خوردن است، اجتماعش قابل به هم ریختن هست. پس تقسیم بالقوه رو قبول، تقسیم بالقوه داره، یعنی قابل تقسیم داره. تقسیم بالفعل نداره، مادامی که تقسیم بالفعل نداشته و نداشته باشه واحده. به معنی که تقسیم بالقوه شو به بالفعل تبدیل کردید از وحدت تر میشه. بله یعنی قبول نمی کنه یعنی باقی نمیمونه. اتصال انفصال قبول نمی کنه یعنی باقی نمیمونه. یعنی اتصال انفصال که بیاد انفصال از بین میبره، قبول نیست. جسم متصل انفصال رو قبول میکنه، خود اتصال انفصال قبول نمی کنه. چون قابل بعد از قبول باید باقی بمونه، اتصال بعد از انفصال باقی نمیمونه. پس معلوم میشه انفصال اتصال قبول نشده، اون جسم اتصال انفصال قبول کرده. ولی بالاخره اینطوره که اتصال از این میره، وقتی اتصال از این میره وحدت از این میره، چون ملاک وحدت اتصال بود. وقتی شما با عروض انفصال اتصال از این بودید وحدت از این بودید. ولی به محضی که این تا وقتی منقسم بالقوه هست اتصالش رو داره، وحدتش هم داره. اگر انقسام بالقوه رو به فعلیت تبدیل کردید، اون انقسام رو بهش دادید و اتصالش رو گرفتید، یعنی وحدتش رو گرفتید.
این وحدت
حقیقی مال کرسی
نمیشه. الان
میفهمید
این انفصال
رو،
این جسم
قبول میکنه،
نه اون اتصال. اتصال بود که وحدت
رو شاید. اتصال وحدت نداشت، جسم وحدت داشت به خاطر اتصال. اتصال وحدت داره، یعنی اتصال چیزی وحدت داره. جسم به خاطر اتصال وحدت داره، پس وحدت صفت خود جسم. اگر صفت جسم وحدت حقیقیه، جسم واحد هست. معیار وحدت اتصاله، نه موصوف به وحدت اتصاله. موصوف به وحدت این جسم نیست که صاحب اتصاله. خب یه تقسیمی برای واحد بالاتصال و واحد بالاجتماع داریم. بعد از اینکه تقسیم کردیم واحد حقیقی رو به واحد من جمیع الوجوه و واحد من بعض الوجوه، و در ضمن واحد من بعض الوجوه واحد بالاتصال و بالاجتماع رو یافتیم، حالا میخوام این واحد بالاتصال و اجتماع رو به دو قسم تقسیم کنیم. یکی واحد به تمام، یکی ناقص. یکی واحد به تمام و یکی هم ناقص. واحد به تمام متصل یا مجتمعی است که تمام آنچه را که لازم است داشته باشد. مثلا انسان رو ملاحظه بکنید، انسان برای اینکه یک جسم کامل باشه احتیاج داره به اینکه سر رو، دست رو، پا رو، تن رو داشته باشه، تمام اجزای لازمه رو داشته باشه. این اگر تمام اجزا رو داشت بهش میگیم تام، اگر تمام اجزا رو نداشت بهش میگیم ناقص. این واحد بالاجتماعه، این انسان واحد بالاجتماعه، یعنی دست و سر و بدن و پا وقتی مجتمع بشن این واحد رو درست میکنه. انسان بدنش واحد نیست، ولی چون مجتمع از متعدد هاست این مجتمع واحده، پس واحد بالاجتماعه. اما اگر این انسان که واحد بالاجتماعه تمام آنچه را که باید داشته باشد داشته باشد، می شود تام. اگر همه آنچه را که باید داشته باشد نداشته باشد، می شود ناقص. منتها تام و ناقصی که وصف وحدتش هستند. یه تام و ناقص هم بعدا خواهیم گفت که اون وصف وجوده، اون بحث دیگریست. ولی این تام و ناقصی که الان میگیم وصف وحدته، یعنی این موجودی که در واحد بودنش تامه یا موجودی که در واحد بودنش ناقصه. در واحد بودن یعنی در اجتماع، چون موجود مجتمع دیگه، یا در واحد بودن یعنی در اتصال. اگر خطیست مثلا باید 10 متر باشه، 10 مترش هم داره، این واحد به اتصال تامه. خطیست که باید 10 متر باشه و تا اون ته اتاق کشیده بشه، کشیده نشده، تا وسط اتاق رها شده، میشه خط ناقص. این واحد بالاتصال ناقصه. ناقصه یعنی تمام نیست. در چی تمام نیست؟ یعنی در اون اجزاء متصلی که باید داشته باشد تمام نشده، اجزاء متصلش همش نیمده. اون یکی اجزای مجتمعش همش وجود نداره. اینکه همه اجزای مجتمع وجود ندارن باعث میشه که این واحد بالاتصال ناقص میشه. اون اجزاء متصله این شی همه اون اجزایش وجود نداره، باعث میشه که این اجزا ناقص، این شی ناقص بشه. پس ناقص هست یعنی همه اجزای اتصالی رو ندارد یا همه اجزای اجتماعی رو ندارد. تامت یعنی همه این اجزا رو داره. وقتی میگیم تام، این تام و ناقص توجه داشته باشید وصف وحدتشونه، یعنی این در وحدتش تامه. وحدتش چی بود؟ وحدت اجتماعی بود. در وحدتش تامه یعنی در اون اجتماعش تامه، همه چیزی که باید اجتماع مجتمع داشته باشه داره همه رو. اون وحدتش اتصالی بود، در وحدتش تامه یعنی در اتصالش تامه، هر چیزی که لازم بود بهش متصل بشه متصل شده، چیزی باقی نمونده که لازم باشه متصل بشه و نشده باشه. اما یکی ناقص یعنی برخلاف اینه. وقت باز هر یکی از این واحد، هر یکی از این، بله واحد به تمام، دوباره واحد به تمام و همچنین واحد ناقص فرق نمیشه، اینا هر کدومشون تقسیم میشن به سه قسم: وضعی، صناعی، طبیعی. مثلا درهم قراردادیه، درهم قراردادیه. درهم قراردادی اینه که مثلا گرد باشد فرزن و اندازش این مقدار باشه. حالا اگه یه خود اندازش کم شد، این واحد به اتصال دیگه، واحد به اتصالیست که بهش میگن ناقصه، یعنی درهم ناقصه. اگه اندازه معمولی بود میگن نه این درست تامه، اما اگه اندازش کم شد میگن اندازه ناقصه. این اندازه ناقصه، اندازه طبیعیش ناقصه یا اندازه صنایعش ناقصه، اندازه قراردادیش ناقصه. اندازه قراردادیش، چون قراردادی که در جامعه ما پذیرفته شده اینه که درهم این مقداری باشه، این اندازه‌ای باشه. اگر کمتر از این شد از نظر وضع، یعنی از نظر قرارداد پایین‌تره. اگر همون اندازه بود از نظر وضع، یعنی قرارداد، به اندازه خودشه، تامه. پس در مثل درهم تام و ناقصش وضعیه، یعنی قراردادیه. در مثل کرسی امر صناعیه، تا ملاقصش صناعیه، یعنی صنعت کم گذاشته. اگر پایه این کرسی رو نذاشته باشه صنعت کم گذاشته. در قراردادی نداریم، در کرسی، در صندلی قراردادی نیست. اگه پایه‌اش باشه میشه صندلی، نباشه صندلی نیست. اگه تکیه‌گاه داشته باشه میشه صندلی، اگر نداشته باشه یه چیز دیگه میشه، مثلا تخت میشه فرضا. بالاخره اگر بخواد این سن، بله
ناقص نیست،
چرا؟
یه تقسیم
هم واحد به تمام رسطه تقسیم واحد به نقص هم همیتونه، اونم تقسیم میشه. واحد ناقص هم ممکنه امر صناعی باشه، ناقص باشه. حال تقسیم واحد، تقسیم واحد تام من بگیری دبی نداره. ایشون واحد تام، تقسیم واحد تام رو تقسیم میکنه، واحد ناقص رو تقسیم نمیکنه، ولی تقسیم در واحد ناقص هم جاری میشه. البته در تقسیم در واحد ناقص این تقسیم با عنایت جاری میشه، خیلی صاف صوف نیست. خب پس واحد صناعی داریم مثل بیت، بیت واحد یا کرسی واحد که همه اجزایش مجتمعن، سقفش درسته، کفش درسته، همه رو داره، بهش میگه واحد تام. در قسم سوم واحد طبیعی است، واحد طبیعی مثل انسان که طبیعت او را این چنین ساخته است، با این اجزای مجتمعه و کامل ساخته. این واحد به تمام است و یه امر طبیعی است. پس واحد به تمام، همچنین واحد به نقص، البته با عنایت، واحد به تمام میتواند صناعی، میتواند وضعی باشد، میتواند صناعی باشد، میتواند طبیعی باشد. بین صناعی و طبیعی فرق روشنه. طبیعی همون است که طبیعت ساخته، صناعی اونی که دست بشر ساخته. اما فرق بین وضعی و صناعی مقدار دقیقه. درهم هم صناعی بشر ساخته، منتها یه قراردادی رو این درهم داره، قرارداد پذیرفته شده در جامعه که این درهم باید این اندازه باشه. اگر طبق قرارداد حاصل شد بهش میگیم تام، اگر طبق قرارداد حاصل نشد بهش میگیم ناقص.
وضعی
قسمی از صناعی نیست، مقابل صناعیه. چون بله از جهتی عرض کردم خود وضعی هم صناعیه، یعنی در همزم کسی ساخته، ولی از جهت وضعیش غیر از جهت صناعیشه. همون دیگه
صناعی حالت مطلق میخواد وضع روش صورت گرفته باشه، میخواد نگرفته.
بله
باید اصلا بلی چیزایی را که صورت طبیعی در جامعه هست همین روی قرار رو شده. پس بین سنگایی که تو بیابون هستش، این آقا سنگایی که اینجور قلوه سنگی اینجوری هست،
اینا به درد مهر میخوره،
مثلا
به درد سجده میخوره. بله، طبیعی ها را میشه وضعی کرد، صنایعی ها را میشه وضعی کرد، وضعی هم از این جهت عامه، یعنی هر چی روش قرارداد بسته میشه، یه درهمی روش قرارداد بسته میشه، صنایعی هم هست، یه سنگی هم که رودخونه درست شده طبیعی رونم قرارداد بسته میشه، میگن سجده رو این درسته، کوچیکتر از این باشه مثلا درسته، حالا فرض اگر یه همچه قراردادی بسته میشه. و کل واحد و کل من الواحد بالاتصال و الاجتماع ان حصل له جميع ما يمكن له، جميع ما يمكن له، اشتباه نوشته، نسخه قدیمی من له له داره، ان حصل له جميع ما يمكن له فهو الواحد بالتمام، اگه همه چیزهایی که براش ممکنه حاصل بشه واحده به تمامه. و هوا این ما وضعی اون دیگه با توضیحاتی که دادم عبارت احتیاج معنا کردن نداره. و هوا این واحده به تمام این ما وضعی اون که در همه واحد او صنایعی اون که البته واحد او طبیعی اون که انسان واحد و الا لم يحصل له جميع ما يمكن فهو ناقص. توجه کنید در تمام گفتیم واحده به تمام، در ناقص نگفتیم واحده به ناقص، واحده به نقص، لذا ولی ناقص وصف وحدته، وصف واحده، لذا پشتش تفسیر میکنه ای فل وحده، در واحده به تمام، در قسم تمام کلمه واحد رو آورد، در قسم ناقص کلمه واحد رو نیورد، ولی هر دو اینها وصف واحدن، چون در واحد در تمام وصف موصوف رو که واحد بود ذکر کرد دیگه پشتش تفسیر نکرد، در ناقص چون موصوف رو ذکر نکرد پشتش گفت ای فل وحده، که بدونی منظور از نقص نقص در وحده نقص در وجود نیست. فیکون کثیرن، ناقص دیگه در این صورت کثیر به حساب میاد، ناقص در این صورت کثیر ملاحظش میکنیم، کثیر ملاحظش کردن به این مناسبته که میگیم مثلا فرزن این بیتی که سقف ندارد،
اون بیت تحقق پیدا نکرده، ما این بیت رو با سقف لازم کنیم تا سقف نیست، این ناقص چون هنوز اون بیت واحد نشده، هنوز اجاره اون
بله بله هنوز بیت کامل نشده، ولی کسرت رو شما خواهم توضیح بدم، بیت هست به منهای بیت هست منهای سقف، یا بیت هست منهای پنجره، میبینید مرکب شد کثیر شد، منتها یکیش بیت است یکیش منهای پنجره داره کثیر میشه دیگه،
همین لازمه خواهیم هنوز اون واحده چون صورت پیدا نکرده هنوز اجزا هست، هنوز اجزا هست، هنوز
بیت نیست
در
واقع، بله اونطور هم میشه گفت، بله اونطور هم میشه گفت، اینم حرف خوبیه، شاید هم خوبتر از اون چی بنده گفتم، که ایشون میفرماد وقتی که سقف روی بیت قرار ندادیم بیت نداریم، در واقع چهار تا دیوار و یک کف داریم که میشن کثیر، چهار تا دیوار و یک کف داریم که میشه کثیر، اگر سقفشو میزدیم دیگه نمیگفتیم چهار تا دیوار یک کف یک سقف، مجموعا میگفتیم یک بیت که یکی بود کثیر نبود، اما حالا که سقفشو نزدیم چون هنوز بیت تشکیل نشده پس ما چهار تا دیوار داریم یک کف، یعنی پنج تا چیز داریم، پنج تا چیز کثیره، پس قبل از اینکه اجزا بیاند کامل بشند ما خود اجزا رو ملاحظه میکنیم، مجموع رو ملاحظه نمیکنیم، خود اجزا متکثرند، بعد از اینکه تمام اجزا آمدن مجموع رو ملاحظه میکنیم، مجموع واحده، پس اگر تمام شد بهش میگیم واحد، اگر تمام نشد بهش میگیم کثیر، چرا؟ چون در وقتی که تمام نشده اجزا رو ملاحظه میکنیم، در وقتی که تمام بشه مجموع رو ملاحظه میکنیم. بله فرموش خوبی بود. اونطورم که من معنا کردم معنا میشه، ولی فرموش آقا بهتر از ارزنده بود، همینجور معنا کنید که ایشون معنا کرده. وقت فسرت تام و ناقص به غیره ما، این تفسیر تا مناقص بود در باب وحدت، ما یه تفسیر دیگری هم برای تا مناقص داریم به لحاظ وجود، که اون دیگه از بحث ما بیرونه، میدونید که موجود رو تقسیم کردن به چهار قسم، ناقص، مستکفی، تام، فوق التمام، موجودی که ندارد و اگر بخواهد داشته باشد باید غیر به او عطا کند، میشه ناقص. مثل ماها، ما نداریم، کمالی رو نداریم. اگر بخوام کمالی رو پیدا کنیم باید غیر به اون کمال رو ما عطا کنه، ما میشیم ناقص. دوم، موجودی که ندارد کمالی رو نداره و اگر بخواهد اون کمال رو به دست بیارد، ذاتی که خدا براش قرار داده کافیست در تحصیل اون کمال، احتیاجی به اعطای غیر نداره. از اول خدا ذاتشو طوری آفریده که خودجوش اون کمال براش حاصل بشه، این میشه مستکفی. مثل افلاک، افلاک کمالاتی رو ندارن ولی بر اثر گردشی که دور خودشون میکنن طبق نظر خدا آقایون اون کمالات رو کسب میکنه. یعنی خدا اینها رو طوری قرار داده که با گردش به اون کمالات مطلوب و مرغوب فیهشون برسن، این میشه مستکفی. سوم، موجودی که هر چرا که باید داشته باشد دارد، چیزی کم ندارد، میشه تام، مثل وقوف. چهارم، موجودی که هر چرا باید داشته باشد دارد، تازه نقص دیگران را هم او تأمین میکند و به کمال تبدیل میکند، یعنی انقدر داره که گویا ازش سرریز میشه و به دیگران که محتاجن میرسه، این میشه فوق التمام. فوق التمام منحصرا واجب تعالی است، ما موجود دیگری غیر از واجب نداریم که فوق التمام داشته گفته بشه. البته تام به خدا هم گفته میشه، چون به این اعتبار که هر چرا باید داشته باشد دارد، خدا هم تامه. ولو از این جهت که دیگران رو هم از نقص بیرون می آورد و جبران نقص دیگران رو می کند یا جابر العزم کثیر می شود، از اون جهت فوق تمامه. ولی از جهت این که هر چرا باید داشته باشد دارد، تام. پس بر خدا هم میشه تام اطلاق شد، هم میشه فوق تمام اطلاق شد. از این جهت توجه شدید ما موجود تام داریم، موجود ناقص داریم، البته فوق تمام و مستفی هم داریم. اینشون دیگه چون مورد بحثش نبوده اشاره نکرده، گفته تام و ناقص در جای دیگه هم اطلاق میشن و اون اطلاق در مانانفی مانهنفی مناسب نیست، لذا ما بحثش رو مطرح نمی کنیم. هر کدوم اون اطلاق به لحاظ وجوده و اطلاقی که ما در اینجا داریم به لحاظ وحدت. و قد فسر تام و ناقص به غیر ما، به غیر این تام و ناقصی که ما در اینجا گفتیم، لا حاجت الا ذکرهی، یعنی اون تفسیر رو لازم نیست ذکر کنیم. فهذا کله اقسام الواحد الحقیقی، تمام آنچه که در اینجا گفتیم اقسام واحد حقیقی بود. حالا میخوام وارد اقسام واحد مجازی بشیم. واحد مجازی رو میخوام توضیح بدیم. واحد مجازی رو قبلا توضیح دادم، اشاره کردم که واحدیست که وحدت وصف خودش نیست، وحدت وصف یکی از متعلقات و وابسته هاش. اگر چند شیء متعدد در امری با هم اتحاد داشتند، اگر چند شیء متعدد در امری با هم متحد بودند، متعدد با هم متحد بودند، ما به اون متعددها میتونیم واحد بگیم به برکت اون ثمری که در اینها اتحاد داره. مثلا فرض کنید که به فرس و انسان میتونیم بگیم واحد. فرس و انسان یکی هست، در چی یکی هست؟ در جنس یکی هست، نه خودشون یکی هست، در وجود دوتان، در نوع دوتان، در فرد دوتان، در نوع دوتان، در جنس یکی هست. از باب این که در جنس اتحاد دارن خودشون رو میشه واحد گرفت. یا زید و عمر دوتان اما در نوع شریکن، در نوع اتحاد دارن، لذا بهشون میتونیم بگیم یکی، یعنی نوعشون یکی نه خودشون یکی. اون واحدی که اون دو چیزی که در جنس متحد باشن بهشون میگن مجانس و اتحاد در جنس رو میگن مجانست، اتحاد در نوع رو میگن مماثلت، زید و عمرو میگن مماثل یعنی متحد فی نوع، انسان و فرس رو میگن مجانس یعنی متحد در جنس. بعضی چیزها هستن در کیف با هم متحدن، بهشون میگن به این اتحاد میگن مشابهت. در کم اگر اتحاد باشه میگن مساوات، اینا توضیح داده میشه. در عرض خاصه اگر بل اتحاد باشه گفته میشه مشاکلت، در وضع اگر اتحاد باشه میگن مطابقت. مثلا فرض کنید که یه صفی رو توجه کنید که انسان ها پشت سر هم ایستادن، همه دست راستشون به یه طرفه، دست چپشون به یه طرفه، اینا رو میگن مطابق همه. اما اگر نه، یکی دست راستش این وره، دست چپش این وره، یکی دیگه روبروی او بایستده، به طوری که برعکسه، این دیگه نمیگن مطابقت، میگن مقابلت. این دوتا نمیگن مطابق همه، میگن مقابل همه. پس مطابقت یعنی در وضع یکسانند. دو شئی که در وضع یکسانند بهشون میگن مطابقت دارن. فلسفه نه، از حقایق بحث نمی کنه، فقط حقایق اشیا رو بحث می کنه. ولی حقایق اشیا یه نسبت های مجازی هم داره، اونم در فلسفه بحث میشه. فلسفه از وجود بحث می کنه، از وجود بحث می کنه، چه وجود مستقل باشد، چه وجود ضابط باشد، و چه وجودی باشد که بر وجودی دیگر هم شود. این وجودی که بر وجودی دیگر هم میشه، یعنی وحدتی که بر شی هم میشه، چه حملش به حقیقت باشد، چه حملش به مجاز باشد، همش مورد بحث فلسفه است. اینا مورد بحث فلسفه است. فلسفه التزامی نداره فقط از مباحث حقیقی بحث کنه. آنچه که مربوط به وجوده بحث میکنه، آنچه که اسناد به وجود داده میشه بحث میکنه، چه اسنادش حقیقی باشه، چه اسنادش مجازی باشه. مثلا فرض کنید که مباینت وجودی با وجود از کجا ناشی میشه؟ از ماهیت ناشی میشه. مباینت در واقع وصف ماهیته، بالمجاز به وجود نسبت داده میشه، ولی مباینت وجود بحث میشه. مباینت وجود بحث میشه در حالی که محمول مجازی وجوده، محمول حقیقی وجود نیست. از این قبیل زیاد داریم. اصلا در فلسفه بحثایی که اسناد به وجود داده میشه هیچ التزامی نداریم که بحث اسنادهای حقیقی باشه، اسنادهای مجازی هم بحث میشه. و اما غیر الحقیقی، اما واحد غیر حقیقی که عبارت از مجازی است، فهو انگشتره که اسنان فی شیئن. اسنان به از باب حداقل ذکر ده، اسنان میخواد باشه، ثلاثه میخواد باشه، دو چیز باشن، سه چیز باشن، هزار چیز باشن، فرق نمیکنه. اسنان از باب حداقل. فهو انگشتره که اسنان فی شیئن، دو چیز در یک چیز شریک باشن، دو فرد یا دو نوع در یک چیز شریک باشن. چون در یک چیز شریکن، به خودشون هم واحد گفته میشه، ولی خودشون واحد نیستن، متعددن. و یسمى الاتحاد فی الجنس مجانستن، اتحاد در نوع مماثلتن، اتحاد در کیف مشابهتن، اتحاد در کم مساواتن، اتحاد در خاصه مشاکلتن. این روشن دیگه. اتحاد در جنس مثلا مثل فرس و انسان، اتحادشون مجانست میگیم. اتحاد در نوع مثل زید و عمر، اتحادشون مماثلت میگیم. یعنی میگیم زید و عمر مماثل همه، نمیگیم مجانستن. اتحاد در کیف رو میگیم مشابهت. مثلا فرض کنید که این آب گرمه، اون فلز هم گرمه، اما گرم و فلز خیلی زیاد نیست، درست مثل آب میمونه. خب وقتی چون مثل همان اتحاد در حرارت دارن، بهشون میگیم که مشابهت دارن. اتحاد در کم رو میگیم مساوات. دو تا خط که مثلا اتحاد در کم دارن، مقدارشون یکی، میگیم مساوات دارن. اتحاد در خواسته رو میگیم مشاکله. مثلا فرض کنید بله کم و متصل باشه، منفصل فرق نمی کنه. بگید شیش مساوی با سه به علاوه سه، این دوتا مساوی هست، مساوات دارن. کم و متصل دیگه بله، نه یعنی در متصل هم این قانون هست، در منفصل هم این قانون هست. نه متصل رو با منفصل بسنجید، متصل هم با منفصل اگه بسنجید دیگه نداره، به شرطی که متصل رو منفصل ببینید. چون گاهی شده متصل و منفصل میبینن، مقدار رو با عدد بیان میکنن. مثلا یه مقدار با عدد بیان میشه دیگه، مثلا با سانتیمتر بیان میشه، سانتیمتر عدده، تعداد به تعداد سانتیمتر بیان میشه. و در خاصه مشاکلت گفته میشه. مثلا فرض کنید که دو تا حیوان باشن، هر دو روپا را برن، دست پا را نرن، عرض خاصشون استواء قامت باشه، مستقل قامت باشن هر دوشون، میگه مشاکلت دارن. و فعل وضع مطابقتن که اینو توضیح دادن. و فعل نسبت مناسبتن، در جایی که دو شی نسبتشون مساوی باشه بهشون میگن مناسبت دارن، ولو از جهت دیگه اختلاف داشته باشن. مثال برای نسبت میزنه. در باب نفس گفته شده نسبت النفس الی البدن کنسبت الملک الی المدینه و ربان الی السفینه. این مثال معروفه، نسبت بدن، نسبت نفس به بدن مثل نسبت پادشاه به شهر، مثل نسبت ربان یعنی ناخدا به سفینه است، به چشمی. همونطور که پادشاه بیرون از شهر است ولی مدبر، همچنین ناخدا بیرون از سفینه است ولی مدبر، همچنین نفس بیرون از بدن است ولی مدبر. پس نسبت رو داره بیان میکنه، یعنی چه رابطه ای بین نفس و بدن است؟ رابطه تدبیری، همون رابطه ای که بین ملک و مدینه است، همون رابطه ای که بین ناخدا و سفینه است. نسبت و رابطه رو داره تبیین میکنه، مناسبت گفته میشه در اینجا، یعنی اتحاد دارد نفس با بدن، اتحاد دارد با ملک با مدینه، نفس به بدن اتحاد دارد با ملک به مدینه، یعنی هر دوشون نسبتشون نسبت تدبیری است، در نسبت وحدت دارن، هم اون تدبیره، هم این نسبتش تدبیری است، همون نسبتش تدبیری است، پس در نسبت وحدت دارن. چون در نسبت وحدت دارن گفته میشه بین هما مناسبت است، و در جایی که اتحاد در نسبت باشد گفته میشه مناسبت. کما یقال نسبت النفس الى البدن که نسبت الملک الى المدینه. خب اقسام دیگر مجازی هم داریم که اونها هم ممکن اسمای مختلف هم داشته باشن، دیگه توضیح نمیدیم، ذکر نمی کنیم چون طول میکشه. الا غیر ذلک مما یطول الکتاب به ذکره، جاش تو ذهن خودمونه باید بسازیم. غالبا آقایون وقتی این مباحث میگن یکی دو تاشو ذکر میکنن، بقیهشو میگن طول میکشه نمیگیم، دیگه تو ذهن جایی که همشو گفته باشن نمیدونن، جایی که همش گفته باشن
نمیدونن. در
اعراض دیگه همش هم میدونن، بله در اعراض دیگه میشه، بله. خب من یه اشاره بکنم به بحث آیندمون که آمادگی داشته باشید، چون یه چند لحظه وقت داریم، این چند لحظه رو با این اشاره پرش کنم.
کجا اینجا بین پادشاه و نفس چیز
هست؟ نه، پادشاه و نفس نمیخوام بگیم، پادشاه و نفس رو کار نداریم. پادشاه نسبت به مدینه، با نفس نسبت به بدن، باید این نسبت ملاحظه بشه. یعنی نسبت ها رو با هم میسنجیم، نه پادشاه رو، نه نفس رو با پادشاه، نفس رو با پادشاه مقایسه نمی کنیم، نسبت نفس با نسبت پادشاه رو مقایسه می کنیم. نسبت ها مقایسه میشن، این نسبت ها در این که هر دو تدبیری هستن اتحاد دارن.